اونا مجبور میشن که کارگرهاشون رو از دسفول بگیرن و عربهای باده نشین که بودن. حدود 700 تا 800 تا کارگر میگیرن. شما توجه کنید 700 تا 800 کارگر گرفتن و یک نفر بالا سرشون بودن یعنی چی؟ یعنی شما فقط باید زمین رو بکنید و اشیا رو استخراج کنید و همین کار هم انجام میشه. از تقریبا اواخر فوریه یا اوایل فوریه تا اواخر مارس که میشه حدودا اوایل خرداد ما که سال اول حفاری میکنن در شوش، در قسمت‌های مختلف در شهر شاهی ترانشه ها یا همون مربع و مستطیل هایی که خدمت رو عرض کردم در داخلش کار میکنن، ترانشه ها و مربع های بسیار بزرگی میزنن، یعنی 20 متر در 70 متر، 10 متر در 60 متر، که اصلا امروز در دنیا امکان نداره که یه همچی اتفاقی در محوطه های باستانی بیفته. حد اکثر 10 متر در 10 متر یا مثلا 15 متر در 15 متر دیگه خیلی 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 استثنایی بشه این اتفاق میفته، حد اکثر 10 متر در 10 متر یا کوچیکتر. ولی در دوره‌ای که دیولافا میاد، چون میخواستن شی پیدا کنن، این ترانشه های به اصطلاح گودال های عمیق رو در قسمت های مختلف در شوش شروع میکنن بزدن. بیشتر در شهر شاهی میزنن و بعد در آپادانا و در آکروپول. خب سال 1884 تمام میشه، بر میگردن فرانسه و در اونجا چون نمیتونستن اشیا رو ببرن، یک نجار با خودشون میارن و دو نفر فرانسوی دیگه که کمکشون بدن در این قسمت. اون 700-800 کارگری که میگرفتن، اونها چون نمیتونستن برن دسفول، فقط یک وعده غذا میخوردن و یه پولی که حالا مارسل دیولافا به اونها میداده و در همونجا در زمین‌های اطراف در کنار گودال‌ها در کنار ترانشه می‌خوابیدن و در تمام مدت در محوطه بودن. البته که این فرانسویان از دستبرد دزدان و راهزن‌هایی که بودن در امان نبودن. سال اول چون اصلا فضایی برای موندن هم نداشتن، یه آلاچیق زده بودن و در آلاچیق میموندن. سال بعد یک اتاقکی درست میکنن و با خودشون یه سری وسایل میارن و اتفاق جالبی که در این سال میفته این بوده که در آپادانا در حیات به اصطلاح سیسه یا حیات سوم چی رو پیدا میکنن؟ آجرهای لابداری که امروز زینت بخش موزه لوور هست، اینها رو پیدا میکنن و این اشیا رو در انتهای کار که در سال در اردیبهشت ماه، اواخر اردیبهشت ماه سال 1886 بوده یا اواخر مارس 1886 بسته‌بندی میکنن طی 550 تا صندوق چوبی. حالا یک اتفاق اینجا میفته که خب ما ایرانی ها خیلی بهش حساس هستیم و اون خرد کردن سر گاو سنگی سرستون آپادانا بوده که توسط دیولافا انجام میشه. ماجرا از این قرار بوده که این گاو سنگی بسیار بسیار حجیم و سنگین بوده، حدوداً 12 تن وزن داشته. خب این 12 تن که نمیتونسته انسان جابجا کنه، مجبور میشه دیولافا اون رو بشکنه که بتونه بذاره تو صندوقی و با خودش ببره. اما اینها دو تا سرستون پشت به پشت گاو سنگی پیدا میکنن، یکیشو میشکنه بسته‌بندی میکنه، دومی رو میبینه که اگه بخواد بشکنه بسته‌بندی بکنه خیلی طول میکشه، اون رو میشکنه و مخفیش میکنه در خود کاخ آپادانا که امروزه در آپادانا وجود داره، ولی ما نمیدونیم کدام قسمت از آپادانا است. امیدواریم ما بتونیم یه روزی پیداش کنیم که کجاست.
بله.
و اون رو بردن در موزه لوور و امروزه در موزه لوور اون رو به مرمت کردن و الان در موزه لوور وجود داره. ما ایرانی ها همیشه میگیم که چرا خانم دیولافا از روی غیظ و عصبانیت این رو شکسته، هرچند که در کتاب خودش هم میگه که این کار کردم، ولی علت این بوده که نمیتونسته ببره، میشکنه که نیان ببرنش. البته این دلیل قانع کننده ای نیست، 12 تن که کسی نمیتونسته جا به جا کنه، و میشکنه که سال آینده برگرده، ولی سال بعدش هرگز به وجود نمیاد و این اتفاقی میفته. قرار بوده قرار بوده تمام اشیا با دولت ایران تقسیم بشه. زمانی که حاکم دسفول برای تقسیم اشیا میاد، این وسط آقای دیولافا یک رند بازی در میاره. حاکم دسفول میگه تمام این اشیا باید بره تهران و شاه اونها رو ببینه و اجازه خروجش رو صادر کنه. دیولافا میگه که خب این اشیا خب قیمت این که شما بخواید ببریدش تهران و برگرده چندین ماه طول میکشه و شما هزینه بسیار زیادی باید صرف کنید. شما بهتره که مثلا حالا اونجا دستبندش رو یک گردنبند میده به حاکم دسفول، کبابی راه میندازه، بازی چوگانی احتمالاً یا سوارکاری راه میندازه و اونجا تطمیع میکنه حاکم دسفول رو و میتونه 550 صندوق رو بدون اینکه به تهران بیاد و تقسیمی بشه تمام اشیا رو با خودش ببره که امروز تمام این اشیا در موزه لوفر است. یعنی بیکفایتی به نظر من حاکم دسفول بودی که باعث میشه همه اشیا از ایران خارج بشه و این اتفاق که میفته ناصرالدین شاه ناراحت میشه و اجازه نمیده سال آینده، سال بعدش یعنی 1887 اونا برگردن ایران. دولت فرانسه هم از این موضوع ناراحت میشه و اجازه نمیده دیولاپوها به ایران برگردن و ولی در سال 1889 یک نمایشگاهی از اشیایی که برده بودن و مرمت میکنن در موزه لوف برگزار میکنن و ناصرالدین شاه رو چی؟ دعوت میکنن به فرانسه که این اشیا رو ببینه و اونجا دوباره وزیر فرهنگ در دولت وقت فرانسه با ناصرالدین شاه صحبت میکنه از طریق تولوزان و رابطه‌ای که داشتن دوباره ناصرالدین شاه رو راضی میکنن که قرارداد جدیدی نوشته بشه و بتونه دولت فرانسه در ایران کار بکنه. این دومین قراردادی هست که اجرا نمیشه. چرا؟ ناصرالدین شاه به ایران که برمیگرده توسط میرزا رضا کرمانی ترور میشه، کشته میشه و این مسکوت باقی میمونه. ولی چون دول غربی در خاورمیانه، در مصر، در شمال آفریقا یک رقابت علمی داشتن برای اینکه یک کشور رو بگیرن و در اون برن اشیاشو خارج بکنن، مثلا انگلیس‌ها در عراق امروزی بودن، بین نهرین بودن، آلمان‌ها همینجور در عراق بودن، فرانسوی‌ها در ایران بودن، میان دوباره یک قراردادی در زمان ناصرالدین شاه بسته میشه که این قراردادی قرارداد 8 ماده‌ای هست که کلیه کاوش‌های باستانشناسی در ایران رو به دولت فرانسه می‌سپارن. یعنی انحصار کاوش‌های باستانشناسی در ایران به دولت فرانسه سپرده میشه. از سال 1897 یک فرانسوی به نام ژاک دمورگان به ایران میاد و سرپرستی اولین هیئت باستانشناسی فرانسه در ایران رو به عهده میگیره.
آقای دکتر، الان تو همون قرارداد اول به اون 4 ماده‌ای که اشاره کردید نوشته بود، گفتید که یک ایرانی حضور داشته باشه و حالا علاوه بر این که اون در واقع رعایت و حرمت اماکن مذهبی که مقبره حضرت دانیال بوده، بحث فقط طلا رو مطرح کرده بودن، یعنی غیر از طلا انگار کالای دیگه رو با ارزش نمیدونستن. بعد چی شد تو این فعل؟ اولا اون ایرانی چه نقشی داشت وقتی که حاکم دسفول داشت تطمیع می شد؟ یعنی آیا این فرد ایرانی هم تطمیع شده تو این فرایند و چی شد که اینا متوجه شدن که انگار غیر از طلا کالاهای با ارزش دیگه هم هست و این حساسیت از کجا به وجود اومد؟
از سال 1886 که این قرارداد بسته میشه که یک ایرانی در هیئت فرانسوی به حضور داشته باشه تا سال 1000 و حالا اونو به میلادی میگم، یه که به شمسی میگم، تا سال 1310 که آقای محمد تقی مصطفوی هم در شوش حضور داشته هم در تخت جمشید بعدها میره نماینده ایران میشه، ما ایرانی نداشتیم که اصلا وجود داشته باشه. یعنی به مدت حدود 30 سال که کاوش میکنن اصلا ایرانی در این هیئت حضور نداشته، فقط در قوانین نوشته شده بوده. بعدها هست که در دوره که اداره عتیقات به وجود میاد این اتفاق میفته و اولین ایرانی که در هیئت باستانشناسی حالا شوش و بعدها در هیئت باستانشناسی تخت جمشید حضور داره آقای محمد تقی مصطفوی هست که اولین ایرانی هست که حضور داره و به خصوص در تخت جمشید بسیار بسیار مثمر ثمر واقع میشه. ولی قبل از اون در شوش در دوره دمرگان اصلا نبوده، در دوره دومکنوم آقای امام تقی مصطفی میاد، ولی حضور ایرانی ها بسیار کمرنگ بوده تا زمان گریشمن و بعدها ژامپرو که نمایندگان مرکز باستانشناسی ایران خیلی پررنگ میشن در این هیئت باستانشناسی فرانسوی.
بله، حالا من با نرم افزار تبدیل هم محاسبه کردم، ظاهرا 1310 شمسی 1931 میلادی،
1931
یعنی تقریبا یه فاصله حدود 14 سال و 31 سال هم نزدیک به 50 سال، 40 خورده سال. بله، شما با برنامه روایت تاریخ همراه هستید از شبکه رادیویی گفتگو و داریم صحبت میکنیم با آقای دکتر کوروش محمدخانی، مدیر گروه باستانشناسی دانشگاه شهید بهشتی، و سرکار خانم دکتر نسرین میرآخورلو، دبیر تاریخ و مدرس دانشگاه فرهنگیان. ما تا حدود کمتر از 30 دقیقه دیگه با شما همراه هستیم. بله، مجدد برگشتیم به داخل استودیو تا قبل از اینکه با همکار خوبم جناب آقای شادمان صحبت بکنیم، جا داره که با توجه به این اهمیتی که حالا از باستانشناسی و سرگذشت که خود باستانشناسی داره، آقای دکتر محمدخانی که خودش برای خودش یک تاریخ هست، من خیلی دلم میخواد که راجب دستاوردهای حالا آثار دوران باستانی هم از خانم دکتر میرآخورلو طرح سوالی داشته باشم و از زبان شما بشنویم که چه ویژگی هایی داشته خود این حالا آثار و دوره های باستانی که آثاری که ازش به دست اومده.
بله، با توجه به تحقیقات باستانشناسی که ما خب حدود 2 قرن هست که تقریبا شروع کردیم توسط باستانشناسان فرانسوی، آلمانی و آقای دکتر اشاره کردن، میتونیم بگیم که خب رهاورد این باستانشناسی، حالا سوای این که خیلی بیرحمانه بعضی از آثار رو، خب سنگ ها رو مثلا شکستن یا سرستون رو از بین بردن و اینها، خب این خیلی ناراحت کننده است، ولی از جنبه دیگه میتونیم بگیم که آثار باستانی و تحقیقاتی که اینا انجام دادن در شوش یا تخت جمشید و یا مثلا کوه خواجه در سیستان یا در تپه‌های مختلف، تمدن‌های مختلفی که کشف شد، ما خب متوجه شدیم که تاریخ و اسطوره‌ها با توجه به این تحقیقات کامل‌تر شدن، دوره‌های تاریخی رو بهتر شناختیم، مثلا توی دوره دبیرستان یا دوره دانشگاهی دانشجویان با این مسائل و دوره‌ها بیشتر آشنا شدن و فقط از صرف اسطوره‌ای خارج میشه و تکمیل کننده است در شناخت دوره‌ها، هرچند که خب خیلی از آثار ما متاسفانه منتقل شدن و به شکل‌های بی‌رحمانه این که آقای دکتر هم تعریف کردن، و خب نکات مثبت دیگه‌ای هم خب دارن آثاری که ما از طریق تحقیقات باستانشناسی کشف کردیم، شناختیم، از دل خاک بیرون اومد، به خصوص آثاری که نمایان نبودن و در دل خاک و اینها بودن. حالا اطلاعاتی که ما به دست آوردیم، من حالا چند نکته رو مثلا که مؤلفای مهمی هستن، حالا چه تو آثار دوره هخامنشیان باشه یا چه آثار دوره اشکانیان یا دوره ساسانیان، که خب این سه تا دوره، حالا میتونیم میگه دوره ماتام البته خب دوره خیلی مهمی هست، منطقه آثاری کمتری کشف شده. از دوره ماتام مثلا میخواییم شروع کنیم، خب قلعه ها و قلعه های تو در تو که خب با معماری خاصی شناخته شدن کشف شد، و البته خب شاید قبلش روش فکر کردن، تحقیقاتی انجام دادن، ولی توی این دو قرن اخیر خب بیشتر آثار شناخته شدن و بهتر حالا شناخته شدن و روش کاوش‌های مختلف رو همه اینها کاوش‌های مکملی صورت گرفته. یا در رابطه با مثلا نمادهایی که دینی هستن ما توی این آثار متوجه میشیم، به فرض حالا نماد فروهر رو مثال زدیم، مثلا اون جلسه در دوره هخامنشیان، یا مثلا که نماد خداگونه ای از دوره آشور هست، حالا میگن بنابرای روایتی، یا جشن هایی که در طی این تحقیقات شناخته شدن، اسطوره ها، جشن های آیینی که مثلا جشن آیینی به خصوص در تخت جمشید نمایان بوده و انتقال پیدا کرده به فرهنگ های دیگر، جشن نوروز، جشن های مهم، و اینکه پادشاه مثلا نمایندگان مختلفی از کشورهای دیگر رو جمع می کرده در این جایگاه و تصمیماتی گرفته می شده. خب اینا خیلی مهم هستن و بعدها رو تحقیقات شناخته شدن. یا به فرض مثال اگر بیاییم مثلا از دوره هخامنشیان یکم بیاییم ورتر، در دوره مثلا سلوکیان رو بخوایم دستاورد باستان شناسی رو متوجه بشیم، به خصوص شهرهایی که شطرنجی هستن، حالا فکر کنم هیپوداموس بهش میگن، و شهرهای سلوکی اشکانی که اینها شناخته شده، مثلا به خصوص شهرهایی که سبک هم یونانی دارن هم سبک ایرانی دارن و سنت ایرانی یونانی در هم تنیده شده و این شهرها خب شناخته شدن و ما خب طی تحقیقات باستان‌شناسی فرهنگ هلنی و اون سنت خاوری زمینی، یا اینکه مثلا سنت میان رودان، سنت ایرانی، متوجه میشیم که با هم دیگه کار کردن و الگو شدن برای تمدن‌های بعدی. یا به فرض
اگر مایل هستید یه وقفه بذاریم با همکارمون هم یه گفتگوی داشته باشیم مجدد در فرصت دیگه. نه خواهش میکنم، در خدمتون هستیم. باز هم برمیگردیم خدمت آقای شادمان و در این بخش معرفی کتاب را از زبان ایشون داریم. آقای شادمان در خدمتون هستیم.
درود بر شما جناب آقای فیروزی گرانقدر و عرض درود و خسته نباشید دارم خدمت مهمانان و همه مردم شریف ایران. عرضم بزرگ شما که کتاب هایی که برای این بخش من حالا تهیه دیدم که خدمت شما و شنوندگان ارجمند معرفی داشته باشیم، اولین موردش حماسه و تاریخ در ایران باستان هست، نوشته ی آقای محمد رحیم شایگان. کتاب بعدی کتاب ده مرد رشید، فصلی زرین از تاریخ ایران باستان هست که نویسنده این کتاب آقای شاپور آریان نژاد و توسط نشر دبیر منتشر شده. کتاب بعدی کتاب تاریخ ایران از عهد باستان تا دوره معاصر هست، نوشته آقای شاه و احمدیان و نشر کتابچه این کتاب رو منتشر کرده. کتاب بعدی کتاب گذری بر گاه شمار جشن‌ها و اعیاد ایران باستان هست، نوشته ی آقای حمید اشرفی. دیگر کتابی که در واقع در اینجا من در واقع تدارک دیدم برای ارائه خدمت شما، کتاب امپراتوری ایران هست، نویسنده ی آقای دان ناردو و ترجمه آقای مرتضی صابر که در توسط نشر ققنوس منتشر شده. کتاب بعدی کتاب مردان در جنگ هست، نوشته آقای پیتر ویلکوکس با ترجمه آقای بهنام محمد پناه و توسط انتشارات سبزان منتشر شده. کتاب بعدی کتاب داریوش شاهنشاه هخامنشی هست، نویسندش هم آقای علی نیکویی و ناشرش هم که نشر افراز هست. دیگر کتاب هایی که میتونیم بهش اشاره بکنیم، حالا چند موردی هستش که اولین موردش کتاب پایتخت های شاهنشاهان هخامنشی اثر آقای علی سامی، کتاب داریوش و ایرانیان اثر آقای والتر هینز و ترجمه آقای پروین رجبی. کتاب بعدی کتاب ایران باستان هست که این کتاب سه جلدی هست، اثر آقای حسن پیرنیای مشیرالدوله.
بله.
کتاب کتیبه های هخامنشی اثر پیر لوکوک و با ترجمه خانم نازیلا خلخالی تهیه شده. کتاب بعدی هخامنشیان هست که یک دوره دو جلدی هست، اثر آقای علی سامی. و آخرین کتاب هم کلیات تاریخ و تمدن هخامنشی اثر آقای دکتر مهرداد نوری مجیری.
بله بله، خیلی ممنونم از شما آقای شادمان. خب همونطور که میدونید اساتید تاریخ حوزه باستانشناسی نسبت به این آثار یک دیده و بینش عمیق‌تری دارن. من میخوام در این دقایقی که در خدمت شما هم هستیم از هر کدوم از این اساتید خواهش بکنم اگر در رابطه با این کتاب‌ها نکته‌ای دارن یا اثر که معرفی شد داره ویژگی خاصی میدونن در رابطه با اون اثر اگر نکته‌ای هست از زبانشون بشنویم. حالا آقای دکتر محمد خانی، شما اگر کتابی به گوشتون خورد که دارای ویژگی خاصی بود میخواین یکی دو تا از زبان شما بشنویم؟
خواهش کنم. کتاب داریوش و ایرانیان یک کتاب بسیار بسیار جالب توجهی اثر والتر هینز است که به فارسی ترجمه شده همونجور که فرمودن. دو کتاب در یک کتاب هست و بسیار بسیار خواندنی است. والتر هینز خودش یکی از نوابق دنیای تاریخ ایران باستان و باستانشناسی بوده، در دوره ایلام و هخامنشی بسیار محقق برجسته است، مسلط به زبانهای زنده دنیا، چندین زبان، حداقل 8 تا 10 زبان زنده و زبانهای بسیار بسیار جالب توجهی از تمام زبانهای به اصطلاح باستانی بودن. این کتاب در مورد دوره هخامنشی نوشته شده، از فرهنگ، هنر، معماری و تاریخ دوره هخامنشی بسیار جالب توجه است. در مورد کتیبه بیستون اطلاعات بسیار خوبی رو به ما ارائه میده، در مورد معماری دوره هخامنشی، همینطور در مورد فرهنگ و مذهب دوره هخامنشی، از این جهت که یک کتاب جامع هست بسیار جالب توجه.
متشکرم. خانم دکتر میراخلو، شما نکته دارید در رابطه با این کتاب ها؟
من کتابی که کمک کرده به هم در مورد تاریخ ایران و باستان اثر آقای گیریشمن هست، تاریخ ایران باستانشون از آقای گیریشمن، که مهمترین ویژگی این کتاب معرفی همون آثار باستانی خب و کشفیاتی که صورت گرفته و اطلاعات خوبی در مورد آثار باستانی هر دوره و ضمن این که خب توضیحات خیلی خوبی هم ارائه میده. یه کتاب دیگه هم هست که به طور عموم استفاده میشه، حالا هم مردم عادی میتونن استفاده کنن، یعنی خیلی راحت و ساده میشه، در این حال این که اطلاعات بسیار جالبی داره، کتاب آقای تاریخ ایران از آقای پیرنیا هستش و منچهر اقبال و آقای پیرنیا که این دو بزرگوار در رابطه با تاریخ ایران باستان به روایت خوب ساده تر و در این حال خیلی علمی و برداشتای خیلی خوبی ما میتونیم از دورهای باستان تا ایران دوره اسلامی داشته باشیم.
بله، خیلی ممنونم از شما خانم دکتر. آقای شادمان، خیلی ممنونم بابت گلچین و معرفی این آثاری که انجام دادید و کمک هم کرد به بحثایی هم که امشب داشتیم. ممنون و متشکر.
منم از شما خیلی سپاسگزارم و آرزوی بهبودی دارم برای شما.
زنده باشین و خدا نگهدارت.
خدا نگهدار شما.
خب خانم دکتر، ما از اونجایی که حق زیادی برای خانم ها قائل هستیم و دوست داریم که حقشون خورده نشه و در این برنامه به دلیلی که غلبه داشت بحثای باستانشناسی کمی از بحثای شما کوتاه‌تر شد و کمتر صحبت کردین، با توجه به اینکه دیگه در دقایق پایانی هستیم، حدود 15 دقیقه 20 دقیقه بیشتر دیگه در خدمت شنوندگانمون نیستین، در رابطه با همون بحث‌های دستاوردهای حالا آثار دوره باستانی چند دقیقه از در واقع دوره‌های مختلفی که باقی مونده بود بشنویم از شما، باز برگردیم خدمت آقای دکتر و دیگه عملاً جمع‌بندی صحبت‌ها.
بله متشکرم. بحثی که در رابطه با دوره باستان هست و میتونه به عنوان رهاورد باشه، سکه ها هستن و سکه ها با توجه به این خواب دیرتر خراب میشن، از بین میرن و از فلز هستن، اطلاعات بسیار جالبی میتونن به ما بدن. حالا گفتم به من چون که من پایان نامم در رابطه با هم سکه های دوره تیموریان ایلخانان و تیموریان بود که نظام پولیشون رو کار کردن. اطلاعات رو سکه ها و نوشته هایی که هست، حالا به نوعی ما میتونیم حالا از چهره و تصویر بگیریم تا و حالا شعائر دینی مذهبی که در دوران بعد از اسلام هست، ما هم اطلاعات خیلی خوبی از فرهنگ اون دوره میتونیم به دست بیاریم. حالا بفرض مثلا من دوره اشکانی رو مثال میزنم چون دوره باستان رو داریم توضیح میدیم، یه نوع واقع‌گرایی و طبیعت‌گرایی در این سکه ها دیده میشه به خاطر اینکه نوع آرایش در تصاویر این سکه هاست که شاهان دارن، به خصوص از زمان مهرداد دوم که خب قدیمترین سکه رو داره تا مثلا زمان فرهاد سوم. حالا به فرض مثال در این سکه ها سوا این که خواستن حالا نور ریش بلند رو نشون بده یا یه کلاهی مزین بشه به این سکه ها، سعی کردن که قدرت خودشون رو هم نشون بدن. مثلا سکه فرهاد سوم رو مثال میزنم که روی تختی نشسته و یک عقابی تو دستش هست و این تو تحقیقاتی که به دست اومده خب نشون میده که داره مثلا میخواد داره میگه مثلا من قدرت دارم دیگه، و یا اینکه مثلا یه تاج گلی دستشون هست، کلاهاشون یک نمادی رو ما نشون میدن، یه فرهنگی از نوع لباس، نوع پوشش. و همچنین در رابطه با پرستشگاه که روی خیلی سکه های دوره باستان هست، آتشدان، پرستشگاه، خب ما میبینیم که فرهنگ اون دوره و شعائر دینی و اون گرایش های دینی رو نشون میده. یا اینکه مثلا در دوره اشکانی بیشتره نقش ها، نگار ها، نقاشی ها، حالا ما میبینیم در نقش برجسته ها اینها دیده میشه، بیشتر سوار بر اسب هستن چون اینها پهلوانن دیگه، از قوم پرسوه اومدن اشکانیان که ارشک اولین شاهشون هست، بنیانگذارم هستش. میبینیم که خب داره فرهنگ پهلوانی و سواری رو نشون میده. یا مثلا نقاشی هایی که از منطقه سیستان به دست اومده، کوه خواجه در سیستان که بسیار زیبا با رنگ های خوب و روشن و حالا ویژگی های خاص خودش رو که کلا نقاش دیواری اولین بار در دوره اشکانیان ایجاد شده. نقاشی دیواری دورا رو هم داریم در منطقه فرات که بعدن ساسانیان از این نقاش دیواری الگو میگیرن. این مثال هایی هستش که از دوره باستان ما میتونیم بگیم که خب از تحقیقات باستانشناسی به عنوان یک رهاورد و دستاورد برای ما باقی مونده. بله. حالا یه باز فرصت هست مثال های دیگه بزنم.
حتما حالا باز در یه فرصت دیگه خدمتون خواهیم بود انشالله. آی دکتر، من تا اونجایی از بحث شما رو خب داشتیم که در واقع انحصار کاوش‌های باستانشناسی به فرانسویان واگذار میشه و این صحبت هم مال حدود سال 1931 میلادی هستش، یعنی ابتدای قرن بیستم، درسته؟ اما یه سوالی که برای خودم پیش اومد اینه که از چه زمانی کاوش‌های در واقع باستانشناسی علمی بومی میشه، داخلی میشه، برای این چه فرایندی رو داشتیم و این جابجایی بالاخره کی صورت میگیره، کی ما در داخل میفهمیم که بالاخره این تاریخ ما یه اهمیتی داره، کاوش‌های باستانی اهمیتی داره و باید براش قدمی برداریم؟
کاوش‌های باستانشناسی همونجور که خدمت رو عرض کردم با کاوش‌های شوش شروع شد. خب این کاوش‌های شوش از سال 1884 که شروع شد تا سال 1978 یعنی زمان پیروزی انقلاب اسلامی، توسط فرانسویان در شوش انجام می‌شد و بعد از اون انشاءالله حالا در برنامه‌های آینده انشالله در مورد اینکه چه اتفاقی افتاد که انحصار کاوش‌ها شکسته شد و بعد هیئت‌های باستان‌شناسی